بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و حشرنا معهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان و همراهان همیشگی برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما هستیم و از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و بعد از ماه مبارک رمضان آغاز میکنیم. برنامه ها البته ادامه داشت، منتها بنده حقیر خدمت شما نرسیدم به دلیل ویژه برنامه ها و انشالله از این بعد خدمت شما خواهم بود در شنبه شبها و خدمت جناب آقای دکتر روستایی عزیز و بزرگوار و با موضوع همیشگی برنامه ها پاسخ به شبهات باستانگرایان. آقا سلام علیکم، قبول و شطاعت عبادات.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید سعید فطر رو که پشت سر گذاشتیم خدمت بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیه عرض میکنم و آرزومندم که در ماه رحمت الهی تمامی طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و مورد غفران الهی قرار گرفته باشن و همیشه مانند گذشته خادمین خودشون رو در شبکه جهانی از ولی عصر از دعای خیرشون و بذل لطفشون محروم نکنن
ان شاء الله رب العالمین. خب خیلی ممنونم، متشکرم دکتر روستایی. رسالت این برنامه همونطور که بینندگان عزیز مستحضر هستید پاسخگویی به شبهات باستانگرایان پیرامون تاریخ صدر اسلام هست و دفاع از حریم اسلام و نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و اوصیای اون بزرگوار و خب بخش‌هایی از کلیپ‌هایی که توسط شبهاتی که توسط باستانگرایان مطرح میشه پخش میشه و سپس آقای دکتر روستایی پاسخ خواهند داد. خب آغاز کنیم کلیپ اول رو و بفرمایید که در مورد چی هست تا انشالله کلیپ رو هم ببینیم و پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما یکی از صحبت‌هایی که این آقای سلیمانی امیری میاد مطرح می‌کنه درباره بحث کودک همسری.
بله.
میاد میگه بله آقا در اون زمان در عربستان نمی‌دونم کودک همسری بود و اسلام جایز می‌داند و این حرفا رو و اصلاً علت اینکه دختران پیامبر زود از دنیا می‌رفتن همین بحث کودک همسری بوده. حرفی که ایشون میدن لب به مطلبش اینه. کلیپ رو هم ببینیم و بعد ان شاءالله راجعش صحبت می‌کنیم.
بله، پس کلیپ اول رو ان شاءالله با هم دیگه می‌بینیم و ان شاءالله مجددا برمیگردیم.
یعنی وقتی دختری رو در 9 سالگی یا 10 سالگی به عقد مردی در میآورید و او هم وظیفه صرفاً فرزند آوری دارد، بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال خب آن جسم و بدن دیگر توانایی این رو نداره که بخواد در زندگی حالا زناشویی توانایی فرزند آوری متعدد یا مشکلات دیگر رو داشته باشه، بنابراین فوت میکنه. هرچند بسیاری از عوامل فوت زنان آن زمان امروز برای ما ناشناخته است، چون مسائل پزشکی که علت یابی میکنه بسیاری از مسائل رو برای ما مکشوف نشده. اما وقتی میبینید زنانی در 18 سالگی فوت میکنن، در 10 سالگی 11 سالگی فوت میکنن، دلیلش همینه. چرا دختران پیامبر اسلام باید خیلی زود فوت کنن؟ شما اولین دختر او که فوت کرد رقیه است، در زمان جنگ بدر فوت کرده، زن عثمان بود. بعدی دختر دیگر او ام کلثوم که باز هم زن عثمان بود، یا زینب دیگر دختر او، همه اینها قبل از پدر فوت کردن. فاطمه هم چند ماه بعد از پدر فوت کرد. خب دلیل این همه فوت، آن هم بدون اینکه عواقب بدی در تاریخ اسلام نسبت به اونها ذکر شده باشه که مثلا در جنگ کشته شدن یا به واسطه حوادث خاصی به مرگ طبیعی مردن، هرچند علتش برای ما مشخص نیست، اما می توانیم نحوه زیستن و فشاری که بر روی این زنان می آمد رو بررسی بکنیم. بله البته زنانی هم بودن که بیشتر از سن خاصی عمر هم می کردن، ولی اینها رو هم باید سنجید و در کنار هم قرار داد و دید که دلایل متعددی میتواند وجود داشته باشد که بسیاری از این زنان در پس همین نحوه زیستن متاسفانه دوام نمی آوردن و فوت می کردن.
خب بینندگان عزیز، شنیدیم شبهه رو و همونطور که جناب استاد روستایی فرمودن تقریبا مشخصه دیگه، لب کلام ایشون مشخصه که چه هست و میاد از یک سری از بقایع و فوت در حقیقت دختران پیامبر این استدلال رو و این نتیجه رو در حقیقت میگیره، این نتیجه باطل رو، بدون اینکه بررسی کرده باشه، بدون اینکه خودش هم میگه که ما نمیدونیم دلیل مثلا فوتشون چی بوده، اما مثلا یک چنین داستانی رو برای خودش ایجاد میکنه. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، خب این حرف ایشون پر از مغالطه بود.
بله.
خب یعنی اینکه اولا میگه دختران پیامبر.
بله.
چی گفت دختران؟ اولا پیامبر خب ما اعتقاد داریم یه دختر داشته، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها است.
بله.
مثلا دختران پیامبر نبود. حالا با این بحث من کار ندارم، نمیخوام وارد این بشم چون کانون اصلی بحث این نیست. خب بعد میاد میگه که بله دختری که آمده است و در 9 سالگی او رو شوهر میدن و وظیفه جز فرزند آوری ندارد، در حالی که واقعیت تاریخ اسلام نه ازدواج در 9 سالگی است و نه اینی که وظیفه زن فقط فرزند آوری است، هیچ کدوم اینا نیست. ما اونی که به عنوان واقعیت دین اسلامه میگه آقا دختر خانم میتواند زمانی که بالاخره به اون بلوغ جسمی و به اون بلوغ جسمی میرسه، مثلا اون بحث قاعدگی و اون چیزی که خانم ها دارن، میتواند ازدواج بکند. چرا؟ چون وقتی در واقع رحم اون فرد در اون ایام در واقع اون واکنش ها رو نشون میده، این یعنی اینکه این رحم آماده باروری است. ولی اینکه اسلام بگه واجبه آقا حتما این زمان شما این کار رو انجام بدید، خیر، این هم آماده باروری است،
قابلیت
وجود داره
همین.
این یک نکته. نکته دیگر این که خب آیا ما این همه زنانی که در صدر اسلام نقش آفرینی کردن، چه در امور نظامی داره، چه در امور اقتصادی، چه در امور سیاسی،
بله،
آیا اینا فقط از نظر اسلام وظیفه‌شون این بوده که فقط فرزندآوری بکنن؟
اونم در سن پایین.
اونم در سن پایین اصلا اینجوری نیست. اینم یک نکته است که باید بهش توجه شما. زنانی داریم که تو نبرد شمشیر میزنن، جنگ، نه فقط بیان مداوای مجروحان، نه، شمشیر میزنن. زنانی داریم که کارهای اقتصادی میکنن، امثال هاولا، امثال حضرت خدیجه و دیگران سلام الله علیها، و زنانی داریم که کارهای سیاسی میکنن، امثال حضرت ام سلمه.
بله.
حالا چه در جهت مثبتش مثل حضرت ام سلمه، چه در جهت بالاخره قابل انتقاد و منفیش مثل عایشه و دیگران، وظایف متعددی انجام میدن. زنانی داریم که در امور اطلاعاتی عمل میکنن مثل ام فضل مادر ابن عباس و افراد دیگه که حالا مثل دلهم مثلا همسر زهیر، یا زنان متعددی دیگه که در تاریخ هست و در موضوعات مختلف توی برنامه‌های شبکه به اونها بعضاً پرداخته شده. این نیست که اینم وظیفه زن فقط بحث در واقع فرزندآوری باشه به اون معنا. اما من از همه اینا گذرا عبور میکنم تا برسم به دختران به قول این آقا پیامبر. خب اصلا ببینیم اینا چه سالی ازدواج کردن؟
بله.
چه بچه دار شدن؟ آیا اساسا همشون بچه دار شدن؟ یا نه اصلا بعضی بچه دار نشدن از دنیا رفتن؟ بفهمیم مستوای علمی آدم چقدره، چقدر میفهمه تاریخ. ببینید رقیه ای که ایشون داره نام میبره، من برای هر مورد آقای صفایی عزیز سعی کنم یه منبع نشون بدم. منابع زیاده ها، اما میخوام رعایت اختصار و وقت برنامه رو بکنم و در باره خیلی نمیخوام مفصل منابع رو نمایش بدم. ببینید کتاب الطبقات الکبری آقای ابن سعد جلد 8. خب ابن سعد متوفای حدود 230ه، 228 گفتن، 239 گفتن، 230 گفتن، 232 گفتن، حالا ولی معمولا میگن 230.
بله.
جلد 8 کتاب الطبقات الکبری که در مورد بانوان هست در صفحه شماره 29، رقیه بنت رسول الله، ابن سعد قائله که این رقیه دختر رسول خدا بوده. حالا من عرض کردم که قول دیگری وجود داره که اینا مثلا دختر کسی دیگه هستن، اما حالا
دختر خوانده ها،
بعد دختر خوانده یا به نوعی دختر شوهر، مثلا خواهر حضرت خدیجه، نه دختر حتی خواهر حضرت، دختر شوهر او. خب اینا اقوالیه که حالا ما الان چون موضوع و کانون اصلی بحثمون رو اون نیست، نمیخوام بهش بپردازیم، قبلا به مناسبت‌های گفتیم. اما ما فرض میگیریم دختر رسول خدا باشه. خب آقای ابن سعد میگه مادرش خدیجه است، بعد میگه این خانم اصلا با عتبه ابن ابی لهب ابن عبدالمطلب قبل از نبوت ازدواج کرده، قبل از نبوت. یعنی این مثلا حالا زمان مرگشو میم در نظر میگیریم، چون میگه زود هنگام میمردن دیگه، خب قبل از نبوت ازدواج کرده. بعد میگه زمانی که رسول خدا مبعوث شد و آیه و سوره مسد نازل شد، تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب گفت رأسی من رأسی که حرام ان لم تطلق ابنته، من دیگه خلاصه بچه من نیستی اگه دخترشو طلاق ندی. خب این سوره کی نازل شده؟ در بعضی از اقوال داریم این سوره پنجمین سوره نازل شده قرآنه، در بعضی از اقوال داریم ششمین، و در بعضی از اقوال داریم هفتمین سوره. این سه تا قول در مورد این سوره وجود داره که عرض کردم من به خاطر رعایت اختصار دونه دونه این منابع رو نشون نمیدم و کتاب‌های علوم قرآنی و کتاب‌هایی که در مورد نزول آیات. خب یعنی یه مدتی از اسلام هم گذشته بوده.
بله.
بعد داره که ففارقها ولم یکن دخل بها، این دختر رو طلاق میده و در واقع وارد بر او نمی شود. و اسلم از هین اسلم از امان خدیجه، این خانم مسلمان میشه، اصلا با اون آقا بالاخره در عقد او آقا هست، اما بالاخره آقا طلاقش میده و این میاد مسلمان میشه مثل مادرش حضرت خدیجه و با رسول خدا بیعت میکنه، هم ایشون هم خواهران زمانی که زنان بیعت میکنن. بعد داره که و تزوجه عثمان، عثمان این رو میاد چکار میکنه؟ در واقع باش ازدواج میکنه. بعد ادامه داره که و کانت فی الهجرت الاولا قد اسقطت من عثمان سقطا. یعنی ببینید این قبل از نبوت ازدواج کرده بوده، یعنی اون 9 سال قانونش حالا طبق قول این آقا خب صورت گرفته بوده. شما فرض کنید اصلا روز 9 سالگی ازدواج کرده باشه، خب این قبل از نبوت آمده چیکار کرده؟ مسلمان شده. بعد پیامبر آمده به پیامبری مبعوث شده، بعد چندین سوره قرآن نازل شده. خب یه چند مدتی طول کشیده. ببین این سوره مسد که اینجا ذکر شده، ما داریم که اون آیه و انذر عشیرتک الاقربین تو از اقوال داریم قبل از مسد یه بار نازل شده، یه بارم بعدن نازل شده. یعنی چی؟ یعنی انذر عشیرتک الاقربین چه موقع نازل شده؟ سال سوم.
بله.
بحث این که آقا تو فامیلای نزدیک رو بگو. بله. قول مشهور سال سوم، سال هفتم و هشتم هم داریم بعضی از اقوال رو، اما ما کاری با اون اقوال نداریم، مشهور در نظر میگیریم. خب مسد بعد از اون نازل شده، یعنی ببین قبل از نبوت این خانم ازدواج کرده بوده، سه سال هم شما
گذشت.
تا این در نظر بگیرید، بعد چند تا به قول معروف مثلا اون آیه نازل میشه، بعدش مسد نازل میشه، پنجمین سوره یا ششمین یا هفتمین سوره قرآنه. یعنی فرض کنید 4-5 سال این برم گذشته، یعنی این مثلا الان اگه مثلا 9 سالگی هم فرض بکنید که ازدواج کرده باشه، که قبل از نبوتش نگفتن دقیقاً چه سالی، فرض بکنید 9 سالگی هم ازدواج کرده باشه، یه روز قبل از نبوت هم باشه، یعنی حداقل مثلا 13-14 سالشه که با عثمان مثلا فرض کنید ازدواج کرده، این اقلشه. بعد تازه یه سقطی هم میشه، یه سقط میکنه، درست شد؟ خب طبیعتاً کسی که سقط میکنه بلافاصله که باردار نمیشه. شما فرض کنید چند ماهی بالاخره نقاهت این باشه و اینها، بعدن ثم ولدت له بعد از ذلك ابنا فسماه عبدالله، بعد یه پسر به نام عبدالله به دنیا میاره. خب که این بچه 2 سالش میشه و بعد خلاصه یه خروسی میاد تو صورت این ظاهرا نوکی میزنه و این از دنیا میره. ولم تلد له شیئا بعد ذلك، دیگه بعدش هم بچه‌ای نمیاره، یعنی یه دونه سقط کرده، یه دونه هم اوورده، بچه زیادی هم نه آورده، یه دونه
تا 2 سالگیش هم زنده بوده،
بچه هم 2 سال زندگی بوده، زنده بوده و این دیگه بچه هم
مادرش هم زنده بوده.
بعد میاد هجرت به کجا میکنه؟ به مدینه.
به مدینه.
یعنی شما فرض بکنید این قبل از نبوت که ازدواج کرده 13 مثلا اون موقع مثلا 9 سال 10 سالش باشه.
بله.
13 سالم مکه
بله.
میشه مثلا 23 4 سالش. بعد میاد مهاجرت میکنه به کجا؟
به مدینه.
به مدینه. بعد میاد بعدی که مهاجرت میکنه این بیمار میشه و به قول معروف رسول خدا میرن در جنگ بدر حدود سال دوم، بعد ایشون اون موقع از دنیا میرود. یعنی مثلا 25-6 سال فرض بکنید، یعنی به این معنی که آقا این قبل از نبوت یه روز قبل از نبوت
9 سال تمام
همون تو همون روزم هم
ازدواج
کرده باشه، فرضش هم باباش مبعوث شده باشه، فرض ها منم بالاتر از این حرفاست.
بله.
میخوام دیگه کفش بگیریم. آیا این به خاطر فرزند آوری فراوان از دنیا رفت؟ آیا این به خاطر کودک همسری از دنیا رفت؟ نه، میگه مریض شده بود.
چه سالی؟
این گفتن زمان جنگ بدر
دیگه، بعد از هجرت دیگه. حالا برام
خب تو سال دوم درسته. این مثلا
یعنی 9 و 13 میشه 22،
مثلا 20 و مثلا فرض بکن داره دیگه، اونم مثلا اگه دو سال اون ورشو 25 6 ساله این از دنیا رفته، فرزند زیادی هم
نداشته اصلا.
نداشته برای شوهر اولش که هیچی، شوهر دوش یه سخت یه فرزند، خب بیشتر این هم دیگه هیچی
نیست.
این خانم
همه منابع هم همینو گفتن دیگه.
ببین نوع منابع همین حرفو میزنن. اگه ایشون نکته
منبع دیگه داره خوب بکنه
ارائه بده، ببین ما داریم به منابع نخستین داریم آدرس میدیم، کتابایی که بالاخره مرجعیت داره تو بین تاریخی ها. خب این یک نه در مورد ایشون. اما بریم سراغ دختر دیگه، ام کلثومی که ایشون هم ازش نام برد. خب
درسته.
ببینید عرض کنم در همین کتاب طبقات آقای ابن سعد در مورد این خانم ام کلثوم هم صحبت میکنه. ببینیم این ام کلثوم چجوری از دنیا رفته، بچه داشته، کودک همسری داشته، نداشته، چجوری بوده. ببینید این کتاب طبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 30 میگه ام کلثوم بنت رسول الله، بعد میگه این با عتیبه ابن، اون با عتبه، این با عتیبه ازدواج کرده. این هم دوباره چی؟ قبلا نبوه.
بله.
اینا دو قلو هم نیستن. رقیه از این بزرگتره. پس معلومه رقیه 9 سالگی هم ازدواج
نکرده.
بیشتر از یه حرفه بوده. سنش هم موقع وفات 25 سال نبوده و بیشتر بوده رقیه. خب این با این آقا ازدواج کرده قبل از نبوت. بعد پیامبر مبعوث میشن. بعد این سوره مسد نازل میشه، اینم دوباره چیکار میکنه؟ طلاقش میدن. اینم دوباره ففارقها ولم یکن دخل بها، زیر سقف او آقا نبوده. فلم تزل به مکه مع رسول الله، این در مکه بوده با پیامبر، بچه ای هم به دنیا نیورده. خب بعد با رسول خدا به ایمان میاره، بعد هجرت میکنه، بیعت میکنه و میاد به مدینه. فلم تزل بها، این در مدینه بوده. بعد زمانی که رقیه از دنیا میره این با عثمان ازدواج میکنه. و کانت بکرن دوشیزه بوده، یعنی اصلا
ازدواجی واقع نشده،
ازدواج عقدی بوده. بله. این خواهرش اونم بکر بوده.
بله.
خب در ماه ربیع الاول در واقع سال سوم هجری، و بعد میگه که در عرض کنم در همین سال در جمادی الثانی وارد خونه عثمان میشه و پیش عثمان زندگی میکنه. ولم تلد له شیئا و مات فی شعبان سنه 9 من الهجره. اصلا بچه نمیورد، اصلا بچه نداشته که این میگه آقا به خاطر کودک همسری اینا میمردن، اینا دخترای پیامبر، اصلا بچه دار نشده، نه با از شوهر قبلش که اصلا کلن دوشیزه بوده اونجا دا شده، نه از آقای عثمان. خب قبل نبوت که با او ازدواج کرده بوده، شما فرض کنید مثلا فرض یک سال قبل نبوت، مثلا خب موقع نبوت ایشون مثلا فرض کنید 10 سالش بوده باشه. خب 13 سال مکه رو در نظر بگیرید میشه 23 سال. سال 9 هجری هم از دنیا میره میشه مثلا 30 فرض کنید 2 سال. اصلا هم بچه نیورده، هیچ بچه هم بچه دار نشده. این کودک همسری بود آقای سلیمانی امیری، این بود کودک همسری که تو میگفتی نمست. خب این هم نفر بعدی. بریم سراغ نفر بعدی، زینب، دختر دیگر رسول خدا. ببینید آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابی تمیز صحابه در جلد 12 میاد راجع به زینب صحبت میکنه. آقای سلیمانی امیری میگفت چی؟ رقیه بزرگترین بوده دیگه، درسته؟
بله.
آقای متاسفانه سودمندانه بگیم نظر آقای ابن حجر عسقلانی خلاف آقای سلیمانی امیری، و نه فقط نظر ابن حجر، نظر خیلی های دیگه از مورخین، این حتی سن دختر پیامبر رو اصلا نمیدونه کی اوله کی دومه، اینا رو نمیشناسه، فهم یه چیزی میخونه برای خودش. خب بقول ناحسابی سر مطالعه کن. ببین زینب ایشون هیه اکبر و بناتهی، اصلا بزرگترین دختر پیامبر رقیه نیست، زینبه. و اول من تزوج منهن، ایشون اولین کسیه که ازدواج کرده قبل از دختران پیامبر، قبل از بعثت به دنیا اومده. چند سال؟ 10 سنین، 10 سال. میگه بعضی ها گفتن به مدتن، قیلی هم گفته 10 سال، که طبیعتا این 10 سال نباید صحیح باشه، باید بیشتر باشه. چون ببینید اون خانم به قول معروف چیز هم هست، رقیه هم هست، اون ام کلثوم هم هست، اون هم قبل بعثت ازدواج کردن، طبیعتا بعد از بلوغ ازدواج کردن و نمیخوره با 10 سال ایشون، باید طبیعتا بیشتر باشه. لذا ابن حجر هم میگه قیله، ولی از اون که به مدتن قبل از بعثت، مدتی قبل از بعثت، و با توجه که بزرگترین دختره، از اون دو تا هم بزرگتره، معلومه این مثلا فرض کنید 15 سال 16 سال مثلا فرض کنید ممکنه 14 15 سال مثلا قبل بعثت به دنیا اومده باشه، حدود 14 15 سال. خب بعد اینجا دوباره این عبارت بالا مال ابن حجر عسقلانیه، این عبارت پایین مال آقای ابن عبدالبر اندلسی صاحب کتاب الاستیابه، اونم میگه و کانت زینب اکبر بنات نبی. خب این بزرگترین دختر. خب ایشون کی از دنیا میره؟ میگه ایشون در اول سال 8 هجری از دنیا رفته. خب پس بزرگترین دختر پیامبره.
بله.
بعد ازدواجی هم داشته ایشون، و بعد عرض کنم اول سال 8 هجری هم از دنیا میره، یعنی 13 سال مکه،
8 سال
هم اونجا، 21 سال، 12 سال هم قبل از اون بوده، 32 سال. ما اون خانم ام کلثوم رو گفتیم مثلا 32 سال، خب این طبیعتاً که بزرگتر بوده، چون ببینید این طبق این عبارتی که اومده مثلا ام کلثوم بعد از زینبه، خب زینب بزرگترینه، بعد اینجا میگن که آقا بعد از زینب مثلا خانم ام کلثوم به دنیا اومده، درسته؟ خب این چیزی که اینجا آمده اینه، یعنی طبیعتا پس ام کلثومی که مثلا فرض کنید زمان وفاتش مثلا حدود 32 سالش بود، خب این که بزرگتر بود طبیعتا باید سنش بیشتر باشه، حالا کار نداریم، میگیم آقا 31 2 سال. اما آیا این خانم بر اساس کودک همسری از دنیا رفته یا نه؟ اصلا تصریح شده که علت در واقع فوت ایشون شهادته، شهید میشه. چطور؟ یه آقایی هست به نام حبار، حبار ابن اسود، میاد زینب رو میترسونه. ببین کتاب دلائل نبوه بیهقی جلد 3 در صفحه 155 چی میگه؟ میگه خرج فی طلبها حبار ابن الاسود و نافع ابن عبدالقیس الفهری و کان اول من سبق الیها حبار. میگه اینها به دنبال این دختر پیامبر رفتن که او رو در واقع بترسانن و اذیت بکنن، بعد میگه حبار رسید اول، فروعها به روم و هیه فی حودجه ها، میگه اون رو با نیزه ترسوند، یعنی با نیزه زد توی این حودجی که این بود، خب میترسید که زنه دیگه، خب این اینجا ترسوندش. بعدی که این آقا اومد این خانم رو ترسوند، زینب در اثر این ترس سقط کرد. ببینید کتاب البدع و نهایه ابن کثیر در جلد 5 صفحه 262 اینجا میاد میگه حبار آمد و به قول معروف حبار ابن اسود ابن مطلب ابن اسد ابن عبدالعزا و الفهری، فروع حبار به رمح ای ترسوندش، و هیه فی الحودج و کان حاملا فی مایز امون فطرحت، این باردار بود و بعد سقط کرد. در کتاب سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی آقای ابن عاصمی مکی هم در جلد اول صفحه 505 باز همین نکته رو میاد ذکر کنه، میگه سعید ابن منصور در سننش نقل کرده تبرانی از راویان صحیح بخاری اینها به نقل از عروه بن زبیر نقل کرده که زینب در واقع به خاطر اون سختش بیمار شد به خاطر اون کاری که حبار کرد و از دنیا رفت و کان یرون انها شهیده، همه گفتن این شهید شده. خب باز غیر از اینها ما کتاب دیگری داریم، همین کتاب آقای تبرانی جلد 22 مجمع الکبیر تبرانی جلد 22 در صفحه شماره 432 روایت 1053 که راویانش راویان صحیح بخاری هم اینجا همین مسئله رو میاره که برای او آقا ترسوندش. ببینید ترسوندش و ایشون در همون بیمار شد و بعدم در واقع از در اثر اون بیماری از دنیا رفت و اونها نظرشون بود که این خانم شهید شده. فکان و یرمونه انها شهیده، صحابه نظرشون بود که این خانم شهید شده. در کتاب البدا و نهای جلد هشتم صفحه 242 هم اینجا باز همین عبارت رو میگه، میگه فکان و یرمونه ها ماتت شهیده، نظر صحابه این بود که این خانم شهید شده. سمت النجوم العوالی هم در جلد اول همین عبارت رو باز میاره. پس ببینید این خانم هم که بزرگترین دختر پیامبره از دنیا رفته، یه سقط کرده، یعنی فرزندان زیادی نیاورده، یه سقط کرده، این سقطش هم بر اثر ترساندنش با نیزه بوده و گفتن آقا این چون در اثر این از دنیا رفته شهید، این شهید شده، یعنی به خاطر کودک همسری هم نیست، اینم دختر سوم. خب بریم سراغ دختر چهارم که اونم شخصی نیست جز صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها کی ازدواج کردن؟ چند سالگی؟ ببینید کتاب نهایت العرب فی فنون الادب نویری در جلد 18 صفحه 141 میگه و کانت سنها یوم تزوجها، زمانی که یوم تزوجها، حضرت زهرا سنشون زمان ازدواجشون چند ساله بوده؟ 15 سنه و 15 و نصف، 15 سال و 5 ماه و نیم، یعنی 9 سال نیست،
بیشتر،
آره 15 سال و نیمه. بله. خب کی بچه دار شدن؟ 17 سالگی. ببینید کتاب تهذیب الکمال مزی از آقای قتاده نقل میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسن رو به دنیا آوردن بعد از احد به سنتین و کان بین وقعت احد و بین مقدم نبی المدینه سنتان و ستت اشهرن و نصف، میگه 2 سال بعد از احد به دنیا آورد. خب بعد جنگ، بین جنگ احد و اینکه پیامبر آمد مدینه چقدر زمانه؟ 2 سال و 6 ماه و نیم، درست شد؟
بله.
حضرت زهرا امام حسن رو در سال 4 به دنیا آوردن.
بله.
خب سال 4 شما فرض کنید، بله شما فرض کنید زمان جنگ احد ایشون ازدواج کرده باشه، 2 سال و 6 ماه خورده بعدش، اون موقع 15 سال و نیمش بود، فرض کن ازدواج کرده، بعد عرض کنم خدمت شما 2 سال و 6 ماه و نیم بعدش هم بچه دار میشه، این نیمو با اون اضافه کن میشه 16 سال و 2 سال و نیم 18 سال و نیم طبق این نقل. ببین ما نقل شیعمون رو میگیم از زهرا 18 سالگی به شهادت رسیده.
بله.
اما این نقلایی که تو منابع تاریخی اومده، یعنی آقای سلیمانی امیری اگر میخواهد یک گزارش دقیقی بدهد همه اینا رو باید ببینه. آقا بالاخره شماری از عالمان مسلمان این گونه اومدن این رو بیان کردن که آقا ایشون در یک چنین تاریخی بچه دار شد، در چنین تاریخی به قول معروف در واقع ازدواج کرد.
خب یعنی همون قولی که 28 سال شهادت ایشون بله میدونه دیگه.
بله.
یعنی 18 سالگی ایشون فرزند اولش تقریبا به دنیا آورده.
بله تا 28 سال بقیه فرزند.
بقیه خب فرزند.
حالا این نسبت ببین. خب چند تا فرزند ایشون داشتن؟ آیا فرزندان فراوان داشتن؟ نه. منابع گفتن نهایتاً 4 تا. ببینید حالا بعضی منابع 5 تا هم گفتن ولی 4 تا رو یک سری منابع تاریخی دارن. مثلا شما ببینید کتاب صور رضا و رشاد فی سیرت خیر العباد آقای صالحی شامی اینجا در جلد 11 میاد در صفحه 288 وقتی میاد و فرزندان امیرالمومنین از حضرت زهرا رو میگه، میگه لهو من الولد الحسن والحسین و محسن و زینب الکبرى من فاطمه. 4 تا. خب این کتاب سورالردا، کتاب حاشیه قلیوبی هم اینجا ببینید در عرض کنم جزء سوم صفحه 235 به نقل از سیوتی میاد نقل میکنه، میگه پیامبر فقط فاطمه زهرا ازش به جا موند، از زهرا هم برای امیرالمومنین چند تا بچه آورد، یکی امام حسن، یکی امام حسین، یکی از زینب سلام الله علیها. خب و عرض کنم خدمت شما دیگه اینجا فرزند دیگری رو تازه ایشون نمیگه، ایشون میگه سه تا، اون میگه چهار تا. خب آیا حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس کودک همسری از دنیا رفتن؟
اصلا دلیل رحلتشون چی بوده؟
بله وفاتشون چی بوده؟ خب ببین ما میدونیم در تاریخ اسلام آمده که ایشون بیعت نکردن، با جریان حاکم بیعت نکردن. ببینید کتاب مجموعه رسائل غزالی در اون بخش کتاب سر العالمین و کشف مبدارین در این چاپ ها میشه صفحه 423، اینجوری که خاطرم هست 483 483 در اون چاپ های تک جلدی سر العالمین صفحه 18. البته بعضی چاپ ها متفاوته. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه در صفحه 483 فَإِنَّ الْعَبَّاسُ وَأَوْلَادَهُ وَعَلِيًّا وَزَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ لَمْ يَحْضَرُوا حَلْقَةَ الْبَيْعَةِ. عباس و بچه هاش، امیرالمؤمنین و همسرشون این از زهرا و اولادشون، اینا اصلا در حلقه بیعت حاضر نشدن. پس از زهرا با حزب حاکم بیعت نکردن. بعدی که با حزب حاکم بیعت نکردن، با آتیش اومدن دم خونه ایشون. خب انصاب الاشراف برازیل جلد اول صفحه 586 نقل میکنه به نقل از آقای سلیمان تیمی و ابن عون که این روایت هم کاملا معتبره. میگه ابوبکر فرستاد سراغ امیرالمومنین که بیعت بکنه، فلم یوبای حضرت بیعت نکردن، فجاء عمر و معه فتیله، عمر با فتیله آتش اومد، فتلقت فاطمه علی الباب حضرت زهرا سلام الله علیها او رو در دم دردن و فهمدن ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، اومدی در خونه من آتش بزنی؟ گفت بله، و این دین پدرت رو تقویت میکنه. خب این تهدیدم صورت گرفت. تو بعضی نقل دیگه هم داریم که عمر قسم خورد برای این کارش، و بعد تو نقل دیگه هم داریم که عمر گفت به خدا قسم ما مخالفین خودمون رو میکشیم هر کی مخالف باشه. ببینیم کتاب مغازی موسی بن عقبه و عرض کنم در صفحه 334 فقال عمر لا والله لا يخالفنا احد الا قتلنا. به خدا قسم هر کسی که با ما مخالفت بکنه او رو خواهیم کشت و او رو میکشیم. درست شد؟ خب این چیزیه که در تاریخ آمده. هیچ جا هم نیومده که عمر این قسمش رو شکسته باشه و بعدم کفاره داده باشه،
یه توبه کرده باشه، نه انجام نداده.
اگه داریم آقا این
ارائه نشون بدن دیگه.
بله تو منابع شیعه هم که اومدن از زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، همون روایت صدیقتون شهیده است، همون روایتی که بالاخره امام صادق علیه السلام بحث ضربه قنفذ ملعون رو مطرح میکنن، خب اینا هست.
بله
حضرت زهرا هم که به شهادت رسیده. پس ببینید زینب به شهادت رسید، اصلا به قول معروف صحبت کودک همسری نبود. حضرت زهرا به شهادت رسیدن و سنشون هم در زمان ازدواج اینا برامون رخ منابع گفتیم. ام کلثوم که اصلا بچه دار نشده بود، میگه آقا اینا به خاطر بچه داری فراوان و کودک همسری اینا از دنیا میرفتن. خب نمیدونم ارشکم رقیه اصلا برای شوهر قبلیش اصلا عقد بود، فقط با عثمان هم اومد زیر سقف زندگی کرد، یه سقط کرد یه بچه تموم شد، یعنی فرزندها و یه متعدد نبود که بخواد از دنیا بره. و از همه یعنی ببین ادعای آقای سلیمانی امیری چقدر سخیفه، چقدر ضعیفه، از همه اینا که بگذره. ما در همین دوره خودمون خیلی از مادر بزرگامون افرادی هستن که اینا در سن کم، مادرانمون حتی، مادرانمون مادر بزرگان در سن کم زندگی کردن، ازدواج کردن و هنوز هم سایه‌شون مستدام رو سرمون، هنوز هم هستن، فرزندان زیادی هم داشتن، فرزندان زیادی. من خدا رحمت کنه اموات شما رو، مادر بزرگ من که در سن خیلی کم ازدواج کرده بود فقط 9 تا از بچه هاش زنده بودن، حالا دیگه بعضی دیگه به قول معروف از دنیا رفته بودن، اونا که به کنار، 9 تاشون زنده بودن، بعد ایشون در سن پیری از دنیا رفت. خب مادر خود بنده که سایه‌شون مستدام باشه، فرزندان زیادن در سن جوانی نوجوانی ازدواج کردن و خیلی مادران دیگه، خیلی کسای دیگه. من یکی از بستگان به همسرم بودن که ایشون مثلا در سن کم ازدواج کرده بود، بعد 14 تا فرزند آورده بود، ولی تعدادشون فوت کرده بودن، تعدادشون زنده بودن و باور نمی‌کنید شبای صفایی عزیز تا قریب 80 سالگی خیلی صاف راه می‌رفت این خانم، یعنی انقدر صاف و خیلی با صلابت و خیلی های دیگه. اگه قرار باشه یه خانمی مثلا در نوجوانی ازدواج بکنه،
طلب شده بود،
همین وقت طلب شده مثلا در طول تاریخ، در حالی که اینجوری نیست. خود آقای سلیمانی امیری بود که چند تا برادر خواهرن مادرش چند سال دیگه ازدواج کرده، خب بگه اینا رو چه نمیگه. خب اینا یعنی مواردیه که وجود داره در تاریخ و خب اینو فقط میخواد پیامبر بزنه، فقط میخواد ایراد بگیره، فقط میخواد به اسلام
خیلی
مضحکه، خیلی مضحکه.
یعنی الان حداقل 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 قولی که شیعه در مورد دختران پیامبر قائلن حضرت زهرا است که 18 سالگی تازه اونن دیگه، حداقل کف کف قضیه
18 سالگی هم اگه حضرت زهرا به
شهادت
به خاطر فرزندآوری شهید شده،
به شهادت رسیدن
اینه، رفتی به فرزندآوری نداره. ما خیلی از زنان دیگه، خب اگر آقای سلیمان امیری، مگه تو نمیگی آقا این کودک هم سر قانون اسلامه؟ خب ببخشید همه زنان نسل شما منقرض شد زمان پیامبر؟ نشد که، همه بودن و خیلی هم راحت زندگی میکردن. خب حالا یه عده، یه کسی میبینی شهید میشد، یه کسی میبینی بیمار میشد، از دنیا میره،
امکانات هم کم بود بالاخره،
امکانات
هم کم بود، ممکنه بعد خب هم در وضع حملش مثلا دنیا
بره. من میخوام اینو بگم آقای صفایی، این آقای سلیمانی امیری که اینقدر اطلاعات نداره، چون دختر پیامبر اصلا بچه دار نشده،
نشده.
دنیا رفته و بعد میاد مثلا اینجوری منجر میگیره و اسمش هم میبره، آقای چرا مثلا میخواد بیاد تاریخ بگه برای مردم ما و کی میخواد پای حرف این بشینه؟ خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم، بسیار عالی. خب واضح شد تقریبا، یعنی دیگه تقریبا که نه تحقیقا دیگه، این داستان دختران پیامبر و عزیزان حالا فرمودن جناب دکتر روسایی که برای اینکه به خاطر ضیق وقت دیگه منابع بیشتری رو ارائه ندادن، وگرنه منابع خب خیلی فراوان هست و همین مقدار بسنده میکنیم در مورد این شبهه. میان برنامه‌ای ببینید، توقف داشته باشیم، ان شاءالله برمیگردیم با شبهه دیگر.
این خانواده آینه های خدایی هم در انتهای جاده انتهایی هم خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدایی هم ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسم. ابن الحسن روحی صدا متا ترانا و مرا یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن یا ابن الحسن.
یا ابن الحسن روحی فداک متا ترانا و نراک. خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت جناب آقای دکتر روستایی هستیم. پیرامون پاسخ به شبهات صدر اسلام. در بخش قبلی شبهه‌ای که مطرح شده بود پیرامون کودک همسری و از دنیا رفتن دختران نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به صورت تقریبا مفصل بررسی شد و پاسخ دادند. خب آقای دکتر روسی بفرمایید که شبهه بعدی چیه که به اون بپردازیم بشنویم و پاسخ بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما مسئله دیگری که آقای سلیمانی امیری میاد مطرح میکنه در باب این هست که میگه آقا اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه در واقع قبول نداشتن خلافت خلفا رو چرا با مثلا کنیزانی که در دولت اونها چیز می شدن کنیزانی که در دولت اینها به دست می مدن در فتوحات و اینها چرا اینا رو در اختیار می گرفتن؟ این
لطفش
بله اینو انشاءالله با هم ببینیم و بعد راجبش صحبت.
بله بسیار عالی. پس کلیپ دوم رو عزیزان پخش کنند و ببینید و بشنوید و مجددا برمی گردیم.
روزی فکر می کنم در همین اتاق بود یکی از همین روحانیون عزیز اشاره می کرد که برد فروشی و برده‌داری در اسلام رسمیت نداره. این کاری بود که خلفا انجام میدادن، اونها مردم رو برده میگرفتند و میفروختند و این کار غاصبانه هست، چون جهاد باید به حکم امام معصوم باشه. اگر جهادی به حکم امام معصوم نباشد، هرچه از غنائم به دست بیاید یا اموال مردم یا زنان مردم رسمیت نداره، دزدیست. بنده آمدم و به ایشان گفتم بیاییم بپذیریم حرف شما درست است. علی ابن ابی طالب دو زن حداقل بند نام میبرم که داشت. اینها همه زنانی بودند که از غنائمی که در زمان ابوبکر و عمر به دست آمدند به ایشان تعلق گرفت، یکی صحبا دیگری خوله که محمد حنفی هم فرزند همین خوله است. خب اگر اینها غاصبانه هست، چگونه علی هدایای خالد ابن ولید و ابوبکر رو در مورد این دو زن پذیرفت و با اون زنان نزدیکی کرد؟ مگر غاصب نبودن اونا؟ اینجا بود که آن روحانی عزیز دیگر پاسخی نداشت. چرا؟ چون فلسفه‌ای که شما می‌سازید مبتنی بر یک سری توهمات و خیالاته. برای رد اون باید به همان جزئیاتی استناد کرد که در کتب شما آمده. ما چیزی به متن اضافه نمی‌کنیم. ما همانها رو می‌خوانیم.
خب بله. شنیدیم این مطلب دومی که آقای سلیمانی امیر مطرح کرد پیرامون حالا ازدواج‌های امیرالمومنین و اون مسائلی که برده‌هایی که می‌گرفتن در دوران خلفا و حالا خودش مطرح می‌کنه که کسی اینطور به او گفته پاسخ داده. پاسخ جناب علی چیه؟
این فکر کرده خیلی فتح الفتو کرده.
کشف جدیدی
کرده. بله کشف جدید. ببینید عرض کنم خدمت شما، من بذارین خوله رو به عنوان نمونه یکشو بگم تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. ببینید مرحوم شازان ابن جبرئیل در کتاب الفضائل این ماجرایی میاره که اتفاقا قبل از که آقای سلیمانی امیری این حرفا بزنه، قرنها پیش یه مردی اومد این سؤاله رو پرسید از امام باقر،
بله.
و جابر بن عبدالله انصاری جوابشو داد در همون جلسه.
یعنی شبهه قبلا مطرح شده
جواب چند قرنه مطرح کرده، میگم فکر فتول فتو کرده. خب اینجا ببینید بحث علم امام علی بالمغیبات و کیفیت تزوجه بالحنفیه، خوله حنفیه.
بله.
راوی میگه بلغنی ان الباقر محمد ابن علی علیه السلام کان جالسن تا فیومن، اما باقر روز نشسته بود، اذ جاءه رجلان، دو تا مرد اومدن، فقالا یا ابا جعفر الست القائل ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لم یرض به امامت من تقدم؟ مگه شما نگفتی که امیر المؤمنین به امامت اون افرادی که قبل خودش بودن راضی نبوده؟ قال بله بله، نظر ما همینه. بعد فقال له هذه خوله الحنفیه نکه آمن سبیه هم، و خلاصه قبل هدیتون این خوله حنفیه رو امیر المؤمنین باش بالاخره در اختیار گرفته و هدیه اونها رو قبول کرده دیگه، اسیری بوده که اونها اسیر کرده بودن و خلاصه در مدت حیات اونها با اونها مخالفت نکرده. امام باقر خب همین شوفه که آقای شروع نمیجه داره میگه، امام باقر فهمدن که من فیکم یعتینی به جابر ابن عبدالله ابن حزام، کی هست که بره جابر ابن عبدالله ابن حزام، هم جابر ابن عبدالله انصاری رو بهش بگه بیاد. و کان محجوبا قد کف بصره، این آقای جابر اون موقع دیگه ششماش در واقع بسیار کم بینا بود و یا به تعبیری نمیدید. بعد جابر رو خلاصه حاضر شد، جابر رو سلام کرد به امام باقر، امام جوابش داد و کنار امام جابر رو نشوندن. بعد حضرت فهمدن که یا جابر اندی رجلان ذکر ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی به امامت من تقدم علی، فسألهما الحجه فی ذلک فذکر له خوله. خب میگه جابر یه همچین داستانیه و به قول معروف اینا میگن امیرالمومنین به اونا راضی بوده، اینا بالاخره ماجرای خوله رو مطرح میکنن. ها جابر شروع کرد گریه کردن، گفت که مولای من میترسیدم که از دنیا برم کسی این سوال من نپرسه. بعد شروع کرد جواب دادن، گفت من به خدا قسم نشسته بودم کنار ابوبکر، اسرای قبیله بنی حنفیه رو بعد از شهادت معاویه بن نویره آوردن از طرف خالد بن ولید، در بین اینها یک در واقع دختر نوجوان بود، زمانی که وارد مسجد شد این دختر قالت ایها الناس ما فعل محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله علی. پیامبر چه کار کرد، چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ قالوا قبض، گفتم از دنیا رفت. فقالت هل له بنیت نقصدها، یه بنایی داره، یه قبری داره که ما بریم زیارتش بکنیم، بریم به سمتش؟ گفتم بله، هذهی تربته، این همه قبرش تو مسجد نبوی داره، اینجا اینجا تو حجره قبر پیامبر. فنادت این خانم شروع کرد نداد، السلام علیک یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک عبده و رسوله و انک تسمع کلامی و تقدر علی رد جوابی، شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیامبر، آقا شما سخن منو میشنوید، میتونید جواب بدید، و اننا صفینا من بعدک، ما رو اسیر کردن بعد شما، اما ما شهادت به یگانگی خدا دادیم و میدهیم، شهادت به رسالت رسول خدا دادیم،
مسلمون
من نشستم، مسلمونی مسلمون که کنیز نمیشه، چه مدلشه؟ بعد داره که دو تا از مهاجرین و انصار آمدن و لباساشون رو انداختن به سمت این، البته اینجا نوشته یکیش طارق زبیر که اینا خب جفتشون مهاجرن، خب ولی یه نقلی داره مثلا یکیشون طارق یکیشون مثلا خالد بن ولید، نقلی هم اینه. خب اینا لباساشون رو انداختن سمت اینو، گفتن بالاخره یعنی به نشانه که این کنیز ما باشه. بعد ایشون گفت که ما با علکم یا ما معاشر العرب، شما چتون شده ای گروه عرب که ناموس خودتون رو محفوظ می‌دارید و به ناموس دیگران حد که حرمت می‌کنید، شما من کنیز می‌خواید بردارید و مسلمونم. بعد اینا گفتن که چون شما با خدا و رسول مخالفت کردید ما شما رو کنیز میخواییم بگیریم. شما گفتید ما زکات نمیدیم نماز هم نمیخونیم، یا گفتید نماز نمیخونیم زکات نمیدیم. ایشون گفت که والله ما قالها احد من بنی حنفیه، هیچ کدوم بنی حنفیه همچی حرفی نزدن. اتفاقا ما بچه هامون رو در 9 سالگی در واقع عادت میدیم به نماز و در 7 سالگی به روزه. اتفاقا زکات اموالمون هم در جمادی الثانی 10 روز مونده جمادی الثانی جدا میکنیم، به مریضامون توصیه میکنیم و به خدا قسم ما نه پیمانی شکستیم نه به قول معروف تغییر تبدلی در ما بوده، تا اینکه شما اومدید مردانمون رو کشتید، حریم ما رو اومدید به حریم ما تجاوز کردید و زن بچه ما رو در واقع اومدید اسیر کردید. فا این کنتا یا ابابک به حق فما بال علیون لم یکن سبقه که علینا. ابابک اگه تو حقی پس چرا علی قبل از تو نیومد پیش ما؟ و این کان راضیان به ولایتک، اگه علی به ولایت تو راضی بود فلمن لا ترسله علینا، چرا تو علی رو نفرستدی بیاد یقبض و از زکات من ناوی سلمها الیک، بیاد زکات اما بگیره به تو بده. والله ما راضیه، به خدا قسم علی از حکومت شما راضی نبود و راضی هم نشد، نه راضی بود نه راضی شد. قتلت الرجال نهبت الاموال، شما مردان ما رو کشتی، اموال ما رو به غارت بردی. قطعت الارحام، شما رحم های ما رو از بین بردی، کشتی، یعنی کنایه از قتل و غارت. فلا نجتمع معک فی الدنیا ولا فی الاخره، ما در دنیا و آخرت با تو جمع نخواهیم شد. افعل ما انت فاعل، هر کاری دلت میخواد بکن. این روشنگری ها رو که کرد فضت جناس، مردم زد چه زدن. بعد اون دوتایی که لباساشون رو عرض کنم خدمت شما انداخته بودن، گفتن ما به قول معروف پول زیادی، خلاصه به قول معروف سود زیادی میکنیم سر تو و بالاخره خیلی ارزشمند تو. ایشون گفت که به خدا قسم و به رسول خدا قسم احدی مالک من نمیشه مگر اینکه خبر بده که مادر من در دوره بارداری من چه خوابی دیده، این رو بگه و عرض کنم خدمت شما بگه زمان ولادت من چه اتفاقاتی افتاده، علامت بین من و مادرم چیه. اگر کسی اینو گفت که فبه المراد، باش من در اختیارش، اما اگر این رو نگفت بقرت و بطنی بیدی، شکمم با دست خودم پاره میکنم، هم اون پولی که میخواید پای من گیرتون بیاد از بین میره، هم خونم هدر میره، هیچی دستتون رو نمیگیره. گفتن که اتدریب رؤیا، خب خوابتو بگو تا تعبیر بکنی، کاری نداره. گفت اون کسی که میخواد مالک من بشه اعلم و به رؤیا منی، خوابو از خودم بهتر میدونه و بالعباره من رؤیا تعبیرش هم از من بهتر میدونه. طلحه و زبیر، حالا یه طلحه و خالد بن ولید لباسشون رو برداشتن و نشستن این گوشه. فدخل امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه، حضرت وارد شدن و قال ما هذا الرجف في مسجد رسول الله، این سر و صداها چیه؟ گفتن یا امیر المؤمنین امرأت من الحنفیه، یک دختر حنفی، خانم حنفی که نفس خودش رو حرام کرده بر مؤمنین، میگه که هر کسی که خوابی که مادرم دیده در دوره بارداری و اون وعده هایی که داده بالاخره اونو بیان بکنه این مالک من میشه. حضرت فرمودن مدعت باطل، ادعای باطلی نکرده، اخبرو و تملکو و باش بگید، بگید و مالکش بشید. گفتن یا اول حسن ما فینا من یعلم الغیب، آقا ما بین ما کسی نیست علم غیب داشته باشه. اما علمت، مگه نمیدونی که ان ابن مکه رسول الله قبضا، مگه نمیدونی پسرمون رسول خدا از دنیا رفته و ان اخبار السماء انقطعت من بعده، دیگه خبر آسمانی در کار نیست. دوباره حضرت فهمدن که مدعت باطل، ادعای باطلی نکرده، اخبروها املکوها بغیر اعتراض. فهمدن که من بهش خبر میدم خوابشو و امرش در اختیار من، من مالکش میشم، هیچ اعتراضی هم نمی کنید. قالو نه باش، قبول کرد. حضرت فهمدن که حنفیه، من میگم و مالکت میشم. و این تعجب کرد، چی؟ گفت من انت ایها المخبر تو اصحاب، تو کی هستی که داری خبر میدی میخوای بگی در مقابل اصحاب پیامبر؟ نه هیچ کدوم نمیتونن بگن. تو کی هستی که اینو میگی؟ گفت انا علی بن ابی طالب، من علیم. یک دفعه این خانم یاد قدیر افتاد، چون در قدیر شنیده بود کسی به نام علی بن ابی طالب و پیامبر منسوب کرده. خب طبیعی بود که چهره حضرت نبینه، بالاخره اون جمعیت کثیر و مخصوصا آقایون جلوان، خب خانما عقبن و پیامبر اعلام میکردن و عده ای صدا رو میرسوندن. این خانم شنیده بود تا گفت انا علی بن ابی طالب، گفت لعلک رجل الذي نسبه لنا رسول الله صبیحه یوم الجمعه بقدیر خم علما للناس. شما همون آقا نیستی که رسول خدا صبح جمعه در قدیر خم شما رو منسوب کرد برای ما در مقابل مردم نشونت داد؟ همون نیستی؟ حضرت فرمودن انا ذلک الرجل، خودم هم. بعد این خانم شروع کرد درد دل کردن، من اجل که اصدنا، آقا جان به خاطر شما ما رو اسیر کردن، و من نحوه که اتینا، به خاطر شما ما رو کشیدن تا اینجا، این بلایی که ما کشیدیم، این اسارت به خاطر شماست. چرا؟ لأن رجالنا قالو، مردان ما گفتن که لا نسلم صدقات اموالنا ولا طاعت نفوسنا الا الى من نسبه محمد فینا و فیکم علمو. اصلا مردان ما گفتن آقا ما صدقات اموالمون و وجوهات شرعیمون نمیدیم، وجوهات شرعیمون رو و اطاعت نمی کنیم مگر نسبت به کسی که پیامبر اونو منسوب کرده، یعنی زکاتمونو به شما میدهیم، از شما هم اطاعت میکنیم. امیرالمومنین فهمیدن ان اجرکم غیر ضائع، پس معلوم شد که اینا اهل نماز بودن، اهل زکات بودن، گفتن به اوک نمیدیم،
دنبال جانشین برحق بودن،
برحق بودن. اصلا خود مالک بن نویره وقتی وارد مسجد شد دید ابوبکر بالای منبر، گفت من ارقا که علی هذا المنبر و وصی رسول الله جالس، کی تو رو برده اون بالا در حالی که جانشین پیامبر نشسته خونه نشینه؟ اون گفت آقا اتفاقاتی افتاد، و گفت نه خیر هیچ اتفاقی نیفتاد، ولیکن خنتم الله و رسوله، شما به خدا و رسول خیانت کردید. در تاریخ اینا اومده. خب حضرت فهمدن که ان اجرکم غیر ضائع، شما اجرتون ضایع نمیشه و خداوند به هر انسانی اون خیری که باید بده رو میده. بعد شروع کردن خواب مادر این خانم رو تعریف کردن، گفتن مادرت وقتی شما رو باردار شد قحطی بود، درسته؟ بارون نمی اومد، زمین گیاهی نمی روید، رودخونه ها خشک شده بودن، حیوانات وقتی می رفتن برای چرا چیزی پیدا نمی کردن، و مادرت هم می گفت و کانت امک تقول، مادرت هی می گفت انکه حمل و میشوم فی زمان غیر مبارک، تو چه بچه شومی هستی توی زمان نامبارکی به دنیا اومدی. بعد ادامه داد فلم ما کانه بعد تسعت اشهر، نه ماه گذشت، نه ماه شد، رأت فی منامها که انه وضعت، که خواب دید که گویه تو رو به دنیا آورده، و انها تقول، دوباره تو خوابش داره به تو چی میگه؟ انکه حمل میشوم فی زمان غیر مبارک، چه بچه شومی هستی زمان بعدی به دنیا آمدی، و که انکه تقولین، تو چی میگی گویا؟ میگی یا امی لا تطیر نبی، بابا فال بد نزن، فعنی حمل مبارک، من بچه مبارکیم، نشوت و نشون و سالها، من اتفاقا نسل خوبی خواهم داشت، و یک آقایی میاد مالک من میشه که من از اون آقا فرزندی به دنیا خواهم آورد که یکون للحنفیت عزا، مایه عزت قبیله بنی حنیفه میشه. میگه خواب مادر این بود یا نبود؟ گفت صدقت یا امیر المؤمنین فانه کذالک، آقا همینه. حضرت فرمودن و بهی اخبرنی ابن عمی رسول الله، پیامبر من گفت. گفت خب حالا علامت بین من و مادرم چیه؟ میدونه امیرالمومنین میدونه، اما میخواد به قول معروف حجت بر دقیق تمام بشه. گفت زمانی که مادرت تو رو به دنیا آورد، حرفای تو رو که شما گفتی من فرزند مبارکیم، نمیدونم نسل خوبی خواهم داشت، آقای میاد مالک من میشه، من بچه به دنیا میارم، اینا رو اومد نوشت، و اون خوابی هم که دیده بود در یک لوح مسی، در یک برگه مسی، و اودعت و عتبت الباب، و این رو گذاشت تو چارچوب در. بعد که دو سال شد عرضت او علیه، که آمد این رو بر شما عرضه کرد، شما پذیرفتی. 6 سالت شد دوباره عرضه کرد، ثم جمعت بینک و بین اللوح، بعد این لوحو به تو داد، دیگه از اون چارچوب در درم. و عرض کنم خدمت شما گفتگوهایی با هم کردیم تا مادرت به شما گفت که فلانی به شما گفت یه روزی ممکنه به شما حمله بکنن، خونتون رو بریزن، اموالتون رو از بین ببرن، این لوح همراهت باشه و تلاش کن که مالک تو نشود مگر کسی که این رؤیا رو به تو خبر بده و اون چی که در این لوح نوشته شده. گفت صدقت یا امیرالمومنین، آقا راست میگی، مادرم همینا رو بهم گفت. حالا آقا جان بگو فعین اللوح، لوح کجاست؟ حضرت فرمودن فی عقیستک لای موت قائمش کردی، این لوح رو پنهان کردی لای موهای خودت. بعد این آمد و لوح رو به امیرالمؤمنین داد و که امیرالمؤمنین مالکش بشه. بعد گفت یا معاشر الناس اشهدوا انی قد جعلت نفسی له عبدا، گفت مردم شما شاهد باشید که من خودم رو کنیز آقا قرار میدم. حضرت فرمودن خیر، بل قولی زوجه، بگو همسر مسلمون کنیز نمیشود. بعد حضرت این خانم گفت که اشهدو، خطاب مردم، شاهد باشید که انی انقد زوجت نفسی کما امرنی به علی، بدانید که من خودم رو به ازدواج این آقا در آوردم همونجور که این آقا امر کردن. حضرتم فهمدن که من این ازدواج رو پذیرفتم و بعد مردم متفرق شدن. ببینید اصلا این جلسه جلسه ایست که مهر بطلان داره میزنه به خلافت طرف مقابل که آقا او منصوب نیست، امیرالمؤمنین منصوب است در قدیر خم، او ولایت ندارد، امیرالمؤمنین دارد، او قصد کرده، نمیدونم مسلمان کنیز نمیشود، اصلا امیرالمؤمنین هدایای اونا رو نپذیرفته، امیرالمؤمنین داره باطل میکنه اونا رو. یعنی شما ببینید آقای سلیمانی امیری چی و به چی بس میکنه، یعنی یه حرفی داره میزنه که از اساس از ریشه 100% غلطه، بعد با یه اعتماد به نفسی هم میاد میگه آقا من دوتا نام میبرم که علی ابن ابی طالب پذیرفت. چی گفته امیرالمومنین قبول داشت این فتوحات رو؟ چی گفته این مسئله؟ این در مورد این مسئله که این خوله هم. اما عرض کنم خدمت شما امیرالمؤمنین فتوحات رو قبول نداشت، اصلا به اذن امام معصوم نبود این فتوحات. شما ببینید ما عرض کنم خدمت شما نقلهایی داریم خب که کتاب آقای عرض کنم خدمت شما بلازوری این عباراتی داره و بعضی از منابع تاریخی ما که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اساساً فتوحات رو قبول نداشتن. خب به هیچ عنوان نه در اینها حضرت شرکت کردن و به قول معروف نه نقشی داشته باشن در اینکه مثلا بگن آقا حسن هم حسین هم شما برید شرکت بکنید، بلکه حضرت ابا کردن از این ماجرای فتوحات. حتی اومدن به حضرت گفتن که آقا تو بیا و عرض کنم خدمت شما بپذیر که در واقع در این جنگ ایران شرکت بکنی. خب حضرت اصلا این رو نپذیرفتن و قبول نکردن، ابا کردن، ابا کردن و به هیچ عنوان این ماجرای فتوحات رو حضرت نپذیرفتن. علاوه بر این که حالا عرض کردم ما نکات متعدد داریم، منابع مختلفی داریم که به قول معروف حضرت این فتوحات رو قبول نکردن و رد کردن، غیر از اینها اصلا حضرت فرمودن اگر کسی در این جنگ ها شرکت بکند و عرض کنم از دنیا برود، این به مرگ جاهلی فوت کرده، به مرگ کفر. ببینید کتاب خصال مرحوم صدوق در عرض کنم خدمت شما صفحه جلد دوم صفحه 610 روایت شروع میشه، سندش قابل اعتباره، روایت خیلی طولانیه اما میرسه به کجا؟ میرسه به صفحه 625. اینجا ببینید لا یخرج، روایت از امیرالمومنین، لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ینفذ فی الفیء، اما در واقع فان مات فی ذلک کان معینا لعدونا فی حبس حقوقنا والاشاطه بدمائنا و میتته میتت الجاهلیه. دقت کنید، میگه اگر مسلمانی در جهاد خارج شود، مع من لا یؤمن علی الحکم، در رکاب کسی که سزاوار حکمرانی نیست، خب، و این نمیتواند اون اموال خدا رو در اختیار بگیره، اگر این در اون جنگ بمیرد، کان معینن لعطف این یاور دشمن ماست. در چی؟ فی حبس حقوقنا، در حبس حقوق ما، والاشاطه بدمائنا، و ریختن خون ما، و مرگ این آدم مرگ جاهلیست. بله، مواردی رو داریم که اینا مجبور بودن، امثال عمار، امثال حضرت حضرت که حالا برید لاغل جلو بگیرید که هم اولا خودتون کشته نشید، چون میکشتن اینا اگه نمیرفتن، اولا خودتون کشته نشید، ثانیا برید لاغل جلو بعضی خلافکاری های بعضی از این صحابه رو بگیرید. شما مثلا شما نگاه کنید، ما در بعضی از این فتوحات داریم، مثلا طرف میرم به اونا میگو آقا خیلی معذرت میخوام از ساحت هم حضرت عالی هم بینندگان عزیزمون، طرف میرم میگو مثلا دختران زیباتون رو ما بدید، ما چیز دیگه نمیخوایم. یا مثلا میرفتن چشمای مردم رو کور میکردن، یا مثلا میرفتن جایی میگو آقا شما مثلا از ما کسی رو نکشید، یه نفرم نکشتم، میگو آقا ما یه نفرم نمیکشیم، بعد میرفتن همه رو میکشن، یه نفر نگه میداشتن. جسارت ها اینجوری. خب حضرت جایی مجبور میشدن تقییتاً بعضی از اینها رو بفرستن و اجازه بدن برای بعضی از اینها، ولی اون روح حاکم در منظوم فکری حضرت در مورد فتوحات اینه، حضرت اصلا قبول ندارن، میگن کسی که اینجوری برسن به مرگ جاهلی مرده، این به دشمن ما کمک کرده و در ریختن خون ما تلاش کرده. و عرض کردم مثل کتاب فتوح البلدان بلاذری و بعضی از منابع دیگه، اونجا میان اصلا ذکر میکنن از اساس که امیرالمومنین سلام الله علیه اصلا ابا کردن وقتی اومدن گفتن یا علی تو بیا برو و برای جنگ ایران و در اونجا بیا کمک کن به اینها، حضرت داره که ابا کرد و در واقع این رو نپذیرفت که بخواد بیاد در این جنگ ها شرکت بکنه و در خدمت اینها باشه. در منابع متعدد این آمده. بنابراین فتوحات حضرت به هیچ عنوان قبول نداشتن و تا چه برسه بخواد از هدایای اینها استفاده بکنن. به اون معنی.
بسیار عالی. خب خیلی ممنون و متشکرم. پس این داستان ازدواج امیرالمومنین هم مشخص شد. خب وقت داریم، فکر میکنم حلوش یک ربعی وقت داریم برای اینکه شبهه دیگری رو بهش بپردازیم. اگر تمایل دارید توضیح بفرمایید پیرامون کلیپ بعدی، که کلیپ بعدی رو هم ببینیم انشاءالله سریع.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما نکته بعدی که ایشون باز میاد و ایراد وارد میکنه نعوذ بالله به امیرالمومنین سلام الله علیه، این هست که میاد میگه آقا علی با هر کسی که در ایدئولوژی باش مخالف بود این می جنگید، اصلا توان شنیدن حرف مخالف را نداشت. بخواد این رو بگه، این که رو هم ببینیم.
خب پس کلیپ سوم رو در حقیقت می بینیم و می شنویم و انشالله مجددا بر می گردیم.
چون ما دقیقا یک خطبهی در نهج البلاغه هم داریم که به این مسئله اشاره می کنه و اونجایی که علی به صراحت میگه که ما در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی، خب به کلمات دقت کنید، خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان می افزود. دقیقا یک انسان حل شده در یک ایده رو نشان می ده. این رو به این خاطر عرض می کنم که بعدها وقتی به بحث علی و ایرانیان می رسیم نشان خواهیم داد که به چند دلیل علی اصلا نمی توانسته نسبت به ایرانیان حس دوستی داشته باشه. کسی که آنقدر در ایدئولوژی خودش حل شده که برادر، عمو، پسر عمو و افراد مختلف رو می کشه، همان گونه که افرادی مثل شیخ مفید و طبرسی آوردن در کتاب‌های خودشان ارشاد و اعلام الورا که علی نزدیک به 35 نفر از قریش رو کشته و عثمان هم به او تن می‌زد که تو نزدیک به 40 نفر از جوانان قریش رو کشتی که صورتشان چون ماه می‌درخشی، نشان دهنده عمق یک فاجعه است. خب پس ما دیدیم که اولین مسئله این است که شخصیت‌هایی که در ایدئولوژی ساخته و پرداخته میشن خیشتن خودشون رو از دست میدن، دیگه یادشون میره که اطرافیان چه کسانی هستن، برای اونها ایدئولوژی مهمه. افرادی که جذب این ایدئولوژی میشن برادر محسوب میشن و خانواده‌ای که این ایدئولوژی رو نمیپذیره دشمن محسوب میشه و ما نمونه های اون رو در اسلام به وفور میبینیم. وقتی خود مسلمانان معتقدند که اسلام پیوندها را پاره کرده است، نشانه همین مسئله است که حالا ما در داستان علی ابن ابی طالب هم نمونه های از اون رو میتونیم ببینیم. دومین مشکلی که این ایدئولوژی میتونه ایجاد بکنه برای انسانهای ایدئولوژیک حق پنداریه، یعنی این که من حقم، دیگران همه باطلن. و این دقیقا کاریست که شما در نحوی زیست علی میبینید. طلحه و زبیر با آن همه جنگ ها در رکاب پیامبر اسلام، چون با او مخالفن دیگر میشوند باطل. معاویه که از زمان عمر و عثمان والی شامات بوده، به صرف این که با علی مخالفه میشه باطل. اهل نهروان، کسانی که با علی دوست بودن، در رکاب او جنگیدن، شمشیر زدن، ناگهان چون علی رو نمیپذیرند میشوند باطل و بر اونها نامهای مختلفی هم گذاشته میشه. و این بزرگترین مشکلی است که یک انسان ایدئولوژیک داره. شما در معاویه کمتر این رو میبینید. معاویه کمتر در اون ایدئولوژی اسلامی حل شده. برای همین میتونه با دشمنان خودش بشینه، گفتگو بکنه، اختلافات رو حل بکنه.
خب بینندگان عزیز، باز هم شنیدیم صحبت‌های این فرد رو و مثل همیشه متهم کردن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و توجیه و تبریر دشمنان و مخالفین ایشون. خب چند نکته داشت دیگه صحبت‌های ایشون و شبهات ایشون. یکی این که ایدئولوژیک بودن امیرالمومنین، حق محوری ایشون، این رو در حد 10-12 دقیقه هم بیشتر فرصت ندهیم.
خیلی من مستند برمیدارم، اما
فرصت
چشم
سریع خواهش میکنم. چشمتون میبرم.
ببینید، اولا یک ایدئولوژی کلی در اسلام وجود داره. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعن. بصیرت افزوی. این نکته اولی. ایدئولوژی کلی اسلام میاد یا لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا. این ایدئولوژی کل. در قرآن داریم که آقا خب اگر کسی آمد این رو پذیرفت و راه حق و تشخیص داد، دیگه نباید کسی بر خدا و رسول مقدم کنه، چون راه درست رو تشخیص داده. شما وقتی راه درست رو تشخیص میدی، هر راهی میخواد باشه، در هر موردی که میخواد باشه، آیا منطقی است که خلافش عمل بکنی؟ آقا به شما میگن که آقا شما اگه میخوای مثلا تهران بری، از این جاده باید بری.
بله.
حالا بیان قسم دادن تو رو خدا اینجا نرو. خب چرا دوست اینه دیگه، برعکس که نمیدونم برم که.
بعد من شناخت دارم، شناخت دارم.
من شناخت دارم.
حتماً میدونم این رو.
آقا فکس فامیل دارم، اون بر دارم میرم، اون برم. این بر کار دارم.
باطل، اشتباه دارم.
اون باطله. اینش ما دنبال تعصبات جاهلی نیستیم. خب؟ یعنی اون ایدئولوژی که اسلام میاد بیان میکنه، میگه آقا تعصبات جاهلی باطل است، تمام. حالا میخواد این متعصب پدر باشه، برادر باشه، خواهر باشه، هر کی میخواد باشه،
خیشاوندان.
خب این از این. اما نسبت به برخورد امیرالمومنین با ایرانیان، من لازمه دو مورد از منابع ذکر بکنم که یکی عرض کنم خدمت شما آقای مسعودی نقل میکنه در مروج الذهب، خب که یه بحثی مطرح میشه در مورد جنگ با ایرانی ها، میان مشورت میکنن که چه کسی بره به جنگه. خب اینجا میگه آقا کیو بفرستیم؟ خب میان میگن آقا علی ابن ابی طالب بفرستید، و عمر میگه نه آقا علی نمیره به جنگ. بعد خلاصه میگن نه آقا بالاخره علی بهش بگید بلکه بره. دقت میکنید به عمر چی میگن؟ میگن آقا وابعث رجل له تجربه بالحرب، بفرست. ببین من عبارت دارم میخونم، رجلی رو که تجربه در جنگ داره و بصیرت داره. عمر میگه خب حالا این که میخوایم من بفرستم کی باشه؟ من هو. قال علی ابن ابی طالب. علی میگه خب برو ببینش باش صحبت کن. عثمان میاد و به قول با او صحبت میکنه، بعد بهش میگه که او رو تو باش صحبت بکنی، آیا بالاخره میاد نمیاد چجوریه، آیا قبول میکنه. عثمان میره صحبت میکنه، فعبا علی ذالک و کره، این اخیر آقاش من نخواهم آمد در رکابش. این یک روایت در مورد جنگ با ایرانی ها. روایت دیگری داریم که آقای بلازوری در کتاب ارسکم خدمتون فتوح البلدان ذکر میکنه، عبارتش رو من خدمتون قرائت بکنم. اینجا ببینید، اصلا ببینید، مسلمان ها نامه نوشتن به عمر، گفتن آقا بسیار از این اهل فارس ایرانی ها دور ما جمع شدن و خلاصه محاصره ایم، ما مدد میخواییم، چه کنیم و این حرفا. بعد اون میاد صحبت میکنه با مشایخ اصحاب رسول خدا که بالاخره کی بره کی نره، و اشاور علیه علی بن ابی طالب المسیر، بهش میگن آقا علی رو بفرست. فقال له انی قد عزمت على المقام و عرض على علی الشخوص فاباه، مثلا علی ابا کرد قبول نکرد بره. این جنگ با کیه؟ جنگ با ایرانی ها. آیا این منابعی که ما ازش خوندیم، مروج ذهب مسعودی یا فتوح البلدان بلازوری، اینا شیعه بودن؟ خیر. آیا بلازوری محب امیرالمومنین؟ خیر. من قبلا تو همین برنامه توضیح دادم که بلازوری همنشین متوکل بود، متوکل هم فقط با ناصبیان نشست و برخاست میکرد. بلازوری مداح متوکل بود، متوکل هم فقط دوربرش کسانی بودن که مشهور به بغض به امیرالمومنین بودن. خب بلازوری داره میگه نه خیر آقا، علی ابن ابی طالب قبول نکرد، ابا کرد، گفت نمیرم در جنگ با ایرانی ها. خب این، یا مثلا در کتاب القارات داریم امیل الی الموالی، علی ابن ابی طالب با موالی خیلی خوب بود، بچه های امیرالمومنین فارسی صحبت میکردن. شما در کتاب صحیح بخاری داره امام حسن مشتبه فارسی حرف میزنه در صحیح بخاری. خب اگر امیرالمومنین این ماجرا رو قبول نداره، ایرانی ها رو قبول نداره، این فارسی حرف زدن بچه هاش چیه؟ یعنی فرهنگ و تمدن ایرانی. و چه رفقای ایرانی، سلمان و منا اهل البیت، این رفیق صمیمی کی بود؟ امیرالمومنین و پیامبر. مالک اشتری که یمنی بود و یمن هم موقع جز ایران بود، این مالک اشتر یگان سردار کی بود که امیرالمومنین میفهمدن مالک منی منظر رأسی من بدنی؟ خب این در واقع شخصیتی بود که عرض کنم خدمت شما امیرالمومنین خیلی قبولش داشت. و رشید حجری که یار امیرالمومنین بود، این کجایی بود؟ خب اینها همه ایرانی بودن. بفرمایید ببینید، اینجا اون فارسی صحبت کردن امام حسن مشتبه رو من یه لحظه نمایش بدم. ابو هریره میگه، میگه که در صحیح بخاری میگه اخذ حسن ابن علی تمره من تمر صدقه، یکی از خرمای صدقه رو برداشت اومد گذاشت دهنش، بعد پیامبر فهمیدن کخه کخه، اخ اخ خودمون میگه، خب بچه فهمید، اون موقع میگفتن کخ کخ، پیامبر فهمید و بچه فهمید. یعنی این زبان و ادبیات برای او آشناست. و حتی تو بعضی نقل داریم اهل بیت اصلا غلامان خودشون میفرستن فارسی یاد بگیرن. چه احترامی به فرهنگ و تمدن فارسی اهل بیت علیهم السلام میذاشتن. ببینید توی اینجا اصلا دیگه تصریح میکنه، میگه فقال نبی بالفارسیه، پیامبر فارسی حرف زد و امام حسن همون جمله فارسی رو فهمید. اگه اینا دشمن ایرانی ها بودن، خب چه مدلشه که اینا راحت پیامبرمون فارسی حرف بزنه، اون امام در کودکی، این کودک فارسی بفهمه. ببینید کودک زبان مادریشو بلده، شما چقدر باید با او کار بکنی که دو زبانه باشه و بتونه فارسی رو قشنگ بفهمه. خب این یعنی نشانه از چیه؟ نشانه از در واقع ارتباط حسن اینها با ایرانی هاست. اون وقت ایشون میگه من چقدر فرصت دارم آقای؟
در حد 3 دقیقه به من گفتن.
خب من خیلی خیلی مختصرم، من خیلی مستندات دارم متاسفانه، خب وقت نمی‌کنیم اینا رو یکی یکی بگیم. آقا اینا میگن امیرالمومنین علیه السلام اینا چون باش در ایدئولوژی مشکل داشتن با اینا جنگید. نه خیر، خیلی ها در ایدئولوژی با حضرت مشکل داشتن، حضرت با اینا نجنگید. شما الان مثلا ببینید، عرض کنم خدمت شما آقای عبدالله ابن عمر، سعد ابی وقاص، من بارها این اسکن رو نمایش دادم، کتاب مروج الذهب مسعودی جلد دوم صفحه 276 میگه قعد ان بیعت جماعت عثمانیه. این اصلا بیعت نکرده با حضرت و سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، بعد این عبدالله ابن عمر با حجاج بیعت میکنه، با یزید بیعت میکنه، بعد افراد دیگر نام بره، اینا حضرت رو قبول نداشتن. خود عایشه و طلحه و زبیر قبول است، حضرت نمیاد با اینا بجنگه. اینا خودشون رفتن گفتن نصیرو الی علی نقاتلو، منی با علی بجنگیم. وگرنه آقای مقدسی در جلد پنجم البدع و طارق در صفحه 123 و 124 نمی کنه، میگه گفتن آقا لا نرا که اهلا لهذا الامر، ما اصلا تو رو اهلیت برای خلافت برای قائل نیستیم. اینا رفتن با حضرت جنگن. طلحه میرفت تو خونه نشسته بود، کلید بیت المال هم دزده بود، برای خودش بیعت جمع میکرد. مقدسی رو در البدع و طارق میاره. اینا در ایدئولوژی با امیرالمومنین مخالف بودن، حضرت به خاطر این با اینا در واقع چیز کرد، جنگید. یا اینکه نه، عایشه می‌خواست حضرت رو بکشه، معاویه و عمرو عاص، واقعا معاویه در ایدئولوژی با امیرالمومنین مشکل داشت. عمرو عاص میگه اترانا ان خالفنا علی کان لفضل منا علیه الله والله. معاویه تو اگه فکر کردی ما با علی داریم مخالفت می‌کنیم، فضیلت بر علی داریم، نه خیر، این هیه الا دنیا نتکال علیه، ما سر دنیا میخوایم با علی بجنگیم، من و تو معاویه مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم. خود عمرو عاص داره میگه، و آقای سلیمانی امیری از عمرو عاص داغتر شده، میدونید. و موارد متعدد که دیگه متاسفانه آقای صفایی عزیز من فرصت ندارم، دنیای من مطلب اینجا داشتم و این فرصت یاری نکرد.
بسیار عالی. البته خب این که اساساً ایشون میگه حالا ایدئولوژی محور بودن، این که خب امیرالمومنین حق محور بودن، یعنی دین محور بودن، اصلاً این نبود که یک ایدئولوژی رو ساخته باشن بر اساس اون بخوان رفتار کنن.
دین محور بودن، عدالت امیرالمومنین برای همه
ثابت شده بود.
دوست دشمن امیرالمومنین اینجوری نبود که بخواد. مثلا ببینید یه نمونه، من یه برخوردی از امیرالمومنین فقط سریعاً نشون میدم خدمت شما. ببینید نکنید، کسی که بالاخره کار خلاف کرده دیگه، کتاب مسند ابی علا داره، میگه آقا یک فردی آوردن یه شطوری دزدیده بود، حضرت هم دارم که دزدی کردی؟ گفت بله. گفت شاید عنبرت مشتبه شده؟ گفت نه آقا دزدی کردم. گفت خواهی بیدن داره عنبر، ببرید این دستاشو ببندید و خلاصه بخواد مجازات بشه. بعد دوباره اومد بهش گفت که دزدی کردی؟ گفت نه. بعد حضرت گفت برش کنید، رهاش کن. گفتم ای یا امیرالمومنین چی شد؟ شما برای چی رهاش کردی؟ ای اقرار کرد من دزدی کردم. گفت اخذته به قوله و اتركه به قوله. اول خودش اقرار کرد گرفتن، بعدم خودش گفت نبلش کردم. این حضرت اینجوری نیست که شمشیر بزنه بالا سر افراد، نه دیگه یه میخوام سرده ببرم، نه خیر. آقا خود طلحه، خود زبیر، اینا قاتلین عثمان بودن، اومدن تهمت زدن به حضرت، گفتن تو قاتلی، تو اومدی دروغ زدی. حضرت هم چقدر باشون احتجاج کرد. او به همون اهل نهروانی که ایشون میگه، ما بارها در همین برنامه نمایش دادیم که 12,000 نفر بودن، حضرت با اینا صحبت کرد، 8,000 توبه کردن.
بله
8,000 توبه کردن. این چجوری میگه آقا چون در ایدئولوژی مخالف بودن اینا رو کشت؟ نخیر، اینا آدم های خلافکاری بودن. خلاف معاویه دیگه، بت فروشی معاویه در زمان خلافت عثمان، شراب فروشی معاویه، شراب خوری معاویه، همه اینا ثابته. صحبت مخالفت با امیرالمومنین نیست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام و نوستین دکتر روستایی، استفاده کردیم. ممنون و متشکرم. انشاءالله باز هم در خدمت شما باشیم و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. و این قول آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که علی مع الحق و الحق مع علی. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. ممنون و متشکرم. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.